قبل از بحثمون یه تذکری راجع به جلسه گذشته عرض کنم. جلسه گذشته به توضیح دو سه تا نکته گذشت و در این توضیح و تشریح و تفصیل این توضیح یک تعمد بود، بحث رؤیت هلال. با وجود اینکه ابزارهای دقیق وجود داره براش و حتی فارغ از ابزار رؤیت هلال هم که نشه، با حساب نجومی قابل محاسبه است. شما میدونید رفتار ماه نامنظم که نیست، نه، همه به هزارم ثانیه قابل محاسبات ریاضی نجومی هست که 100 سال دیگه ماه مبارک در چه روزی و در چه ساعتی و در چه ثانیه این ماه تو این منطقه به اصطلاح نجومی متولد میشه. وقوع ماه در منطقه اونجا میگن تولد ماه در اون منطقه. این تولد ماه 18 ساعت قبل از اینه که ماه دیده بشه، یعنی اختلال در ماه نیست. چرا با وجود اینکه میشه محاسبه کرد و با محاسبات دیگه اول ماه و اختلاف اول ماه برداشته میشه، چرا با این حساب این کار انجام نمیشه و فقهای ما قائل به هیچ کدومشون به محاسبه نجومی نیستن؟ حتی اکثر اختلاف بین فقها بین دیدن با چشم سره و دیدن با چشم مسلح. این داستانش هفته پیش گفته شد به خاطر یک نکته بود و اون نکتهش این بود که خیلی وقتا بعض از امور مقدمه زایع شدن اخلاقی آدمه. بحث ما چیه؟ سلسله مباحثی که با هم گفتگو میکنیم، بحث اخلاق، اخلاق عرفانی سلوکی یا عرفان عملی یا سلوک قرآنی. چون بعض از دوستان ازشون اشکال بود که چطور این بحث چه رفتی داشت. دو مورد، این قبلا شاید نگفته بودم، دو مورد در مواردی که پیش میاد ما حتما این کار رو انجام خواهیم داد و دادیم تا حالا و اینا اتفاقی از دست در بره نبوده که حالا مطلب نباشه حالا چیز دیگه صحبت کنیم. یک مورد زمانیه که ایام گره بخوره با بحث اهل بیت، ادب با اولیاء خدا اختزا میکنه که یا تمام وقت یا حداقل بخشی از اون وقت رو به مثلا بیان اون ولی خدا اختصاص بده. یکی هم زمانهایی که جریانات اساسی ایجاد میشه، چه شبهه‌ای باشه چه نمیدونم مشکلی باشه یا یه جریانی توی فضای خودمون جامعهمون اتفاق بیفته که حاشیه درست کنه. من جمله از حواشیش چیه؟ حالا این اتفاق تو بحث محاسبه اینا گفتگو خواهد شد. شما اگه تو ذهنتون این بیاد که دکترا هیچی حالیشون نیست، این تو ذهنتون شکل بگیره، بعد چه کار میکنی؟ قاعدتاً بعد وقتی که کمرتون درد بکنه بریم پیش شکسته بند دیگه، درسته؟ اگر بگین دکترای چی حالشون نیست، بعد بریم پیش دکتری بعد نسخه بده، وقتی که نسخه داد اتفاقا دردتون بیشتر بشه. چه فکری، چه حسی در شما به وجود میاد؟ متعاقبش چه رفتاری خواهید داشت؟ روشنش یه از میکنم؟ حالا اینو بیاریم توی آخونده. یه اتفاق تو غرب افتاد، همون اتفاق عیناً داره اینجا هم میفته. در غرب، غرب نه به معنی فیزیکی مکانیش، در اون تفکر. وقتی که کلیسا رفت کنار، قوانین زندگی رو کی میداد؟ کلیسا. قوانین نظری رو کی میداد؟ بازم کلیسا. بعد کلیسا رفت کنار، واقعا هم بی حساب نرفت کنار. راجب مسیحیت اینا و قبل همینجور پراکنده صحبت کردیم قبلا. خب بعد حالا باید قواعد زندگی رو از کی بگیریم؟ پس کنید شما میخواین ازدواج کنید، چجوری ازدواج کنید؟ میخواین زندگی کنید، چجوری زندگی کنید؟ سوالاتی داریم، این جهان چجوری به وجود آمده؟ از کجا میخواییم نال بگیریم؟ قبلا همه این کارها رو کلیسا میکرد دیگه. مثلا شما بپرسیم که جهان چجوری به وجود آمد؟ چرا به وجود آمد؟ کی الان جواب میده؟ مثلا فرض کنیم این سراغ آیات روایت. اگر این فضا رو توی قبل دقیقا ترسیم کنیم، حالا پاسخگو دیگه بهش چی شدن؟ بی اعتماد شدن. نه که نیستن، هستن. بی اعتمادیشون هم به چه سبب بود؟ به یک لیستی از علل بود که فعلا بهش کار ندیم، چه اصلا بحث اون میره اون فضا. همون عللی که رنسانس رو ایجاد کرد. خب حالا سوال که تمام نمیشه. تو اینجا چه اتفاقی میفته؟ بگه مرجع پاسخگوی عوض میشه. قوانین زندگی رو کیا حالا میدن؟ دو تا رشته دانشی جایگزین اون کلیسا شد. فیزیک سوالات هستی شناسی رو عهده‌دار پاسخگویی شد. فیزیک دانان نشستن جای اون اربابان کلیسا. چیزایی مثل روانشناسی و مدیریت جایگزین قسمت دستورالعملی کلیسا رو گرفت. حالا شما بگید میخوام چجوری ازدواج کنم، کی باید بهتون جواب بده؟ آنتونی رابینز. ایل کارنگی از قدیمی ها تا اینجا دیگه، ماتیو مکی. بگیم تو این عالم چه خبره، کی باید جواب بده؟ کی باید جواب بده؟ اینشتین. دیگه کی باید جواب بده؟ استیون هاکینگ. بعدم بعدی. یه مقداری هم این وسط بعضی از فیلسوفانشون تو همه فضای پاسخگویی آمدن. یعنی فلسفه مقداری ولی عمده، چون فلسفه به فضای انتزاعی نزدیک بود و دنبال، اگر غرب رو بخواییم تفکر غرب تو دو تا کلمه خلاصش کنیم، یک میشه تجربه گرایی، دو تغییر. چون لازمه تجربه گرایی تغییر، تجربه حسی هم منظور است. منشأ این جایگزینی چی بود؟ چی بود؟ این آخوندا به درد نمیخوره. حق یا باطل ها کار نداریم، قضاوتی راجع به اون فضا نداریم. میخوام بگم چجوری یک منشأ فکری باعث میشه اصلا دو تا علم جایگزین یک فضای دیگه بشن. اصلا فیزیکی چرا تو به مسیحیت؟ روشنه؟ که چقدر تأثیرات نوع فکر اونم در مقیاس زیاد، در مقیاس کلان توی رفتارها، عملکردها، اونم باز نه عملکردهای فردی، عملکردهای کلان داره. البته یه گروه دیگه هم عهده‌دار پاسخ به این مسائل شدن ها، اونم زیست شناسان. یعنی مثلا یک کسی مثل این فیلمش نشون دادیم اسمش چی بود؟ زیست شناس داروینیست بود؟ کتاب توهم خدا رو نوشته؟ نه؟ آن داکین تو زیست شناسی صحبت میکنه، بعد کتاب نهاییش چی میشه؟ کتابی به نام توهم خدا، یعنی یک کتاب کاملا متافیزیکی، چون خدا که یک موجود مادی که نیست، داره راجع به یک موجود متافیزیکی که آیا هست یا نیست چکار میکنه؟ نظر پردازی میکنه، میگه اصلا وجود خدا یک توهمه که بعد حالا کتابش هم مفصله. اینا فقط زیستشناس نیستن، زیستشناس هم و نظریه پرداز هستی شناسی دارن میکنن. حالا این چه مشکلاتی داره؟ اگر عمری بود و تونستیم بحث کنیم، اینو تو جریانات جهانی تأثیر شیطان اونجا گفتگو میکنیم. قرارم این بود که بعضی چیزا یه فکر، این فکر به طور نامحسوس بنا ایجاد میکنه و اون بنا به طور نامحسوس یک رفتار کلان ایجاد میکنه، اون رفتار کلان به طور نامحسوس اخلاقی ایجاد میکنه که شاهدش هستیم. نمیدونم روشن شد این سرنخ‌هایی که گفتم وقتش به جلسه‌های گذشته. فکر این که بابا این آخوندها خودشون هم دو تا مرجع هم دیگه رو قبول ندارن، این فکر تو اذهان چه کار میکنه؟ دو که اون مرجعشه اینطوریه، یا حسودن نسبت به هم، چشم دیدن همو ندارن، یا مثلا چه میدونم خیلی متکبرم، مغرورم، پشت سر این که واحد نبودن نظرات غیر منطقیه، چرا نمیشینیم یک کاسه بکنیم؟ چرا مرجع نمیشینم با هم حرف بزنم؟ یه فکره، ولی شما نمیدونید که توی ذهنتون چه افکاری پشت سر این به وجود میاد که به سطح اطلاع خودتون هم نمیرسن. یه بار دیگه هم گفتم هفت هشتم رفتارهای ما، تصمیمات ما، خلقیات ما به طور ناخودآگاه شکل میگیره. همینطور یه حرفی تو کوچه و بازار شنیدیم، رفته تومون داره همینجور کار خودشون انجام میده. بعد این چی میشه؟ ادامه هاش کجا میرسه؟ داشتیم کسانی که به خاطر یه سوء ظنی که غلط هم بود، من چه غلطی داشت، از جلسه ای که میرفتن فاصله گرفتن همان اینا تجربه های عینی ما بوده ها، همچون فاصله گرفتن از دین هم کم کم همان این آقای روز مشروب خورد، با ماشین تصادف کرد، در حالت مستی مرد. کسی بود که دائنود بمیاد. یه بار راجع به جلسات عرض کردم که شما چقدر انرژی دارین، چقدر تجربه دارین، چقدر توان دارین. توانتون، انرژیتون، تجربتون اینا بزن که نه، توان شیطان، انرژی شیطان، تجربه شیطان. میکنه ما رو. اگر کسی مراقبت های ویژه رو نداشته باشه، نیرو افزایی های ویژه رو نداشته باشه، شیطان میخونه. کاری نداره براش. میزان همت و اراده ما چقدره؟ همت و اراده شیطان چقدره؟ مقایسه کردیم اینا رو؟ یک دونه قسم خورده، یه بار دیگه هم از کرده، یه قسم خورده به عزت تو قسم که رهاشون نمی کنه. چقدر همت داره ولی میکنه. یه بار تشبیه کردم اینا، شما یه نفر رو بخواییم به راه بیاریم، یه نصیحتش میکنیم، یه بار پیکارت فضول، همینقدر بیشتر هم نه. به تو چه؟ فضولی؟ چند بار دوام میاریم یه نصیحتش کنیم که هر بار نصیحت میکنیم یه همچی برخورده بکنیم؟ یه بار، دو بار، سه بار؟ گل باباش دیگه چیکار شد؟ چند بار ما شیطان رو دفع کردیم؟ لعنت خدا باشه، چه اراده ای داره؟ بعضی وقتا یه سری فکرها که ما عادت کردیم به قضاوتها و فکرها، عادت کردیم به فکری که هر چیزی به ذهنمون رسید اجازه بدیم بیاد بره تو ذهنمون. بعضی از اینا منشأ سقوط‌های اخلاقی بعدی میشه. حالا امیدوارم که اون مسئله‌ای که برای دوستان سوال بود که بحث فقهی و بحث اخلاقی چه مناسبتی داره روشن شد. خب چون فاصله شده بین این جلسات، من یه بار آدرس دهی بکنم که ببینیم کجاییم، چی کار میخواییم بکنیم، بحثمون چیه. 5 دقیقه اگه بخواییم خلاصه کنیم بحث رو، ما به یه چیزایی باور داریم، یه سری رفتارهایی هم داریم. چقدر تناسب بین باورهای ما و رفتارهامون هست؟ چقدر شکافه بین باورهامون و رفتارهامون؟ باور به این که همه چیز دست خداست، باور به این که خداوند قدرت برتر عالم هستیه و خدا ارحم الراحمینه، باور به این که مثلا دو تا باور رو ببینید. باور این که خدا بی نیازه، اینا داریم دیگه، ولی این باورها با رفتارهای ما چقدر شکاف بینشه. اگه ما باور کنیم که مریضیم، یه کسی عکس گرفته توش تومور نشون داده، یه عکس ریه گرفته یه توموره توش، باور کرده مریضه، چه کار میکنه؟ چرا بین باورهای ما و رفتارهای ما شکاف وجود داره؟ میدونم خدا قدرت برتره، اما آرامش نداره. میدونم خدا بی نیازه، خدا عادله، اما تو حوادث که پیش میاد میگم خدای چرا اینجوری شد؟ خدای چرا یعنی چی؟ یعنی خدای بهتر میتونستی یک کاری بکنی و نکردی. خب ظلم یعنی دقیقا یعنی همین. عدل به این نیستش که خدا عادل است. العدل لا تتهمه، وقتی تو به باور عدل رسیدی که خدا رو در هیچ حادثه ای متهم نکن. خانوادم همه برن زیر تلیلی، یه مریضی بگیرم 20 سال روی تخت بخوابم، نگم خدای چرا. آها عدل یعنی این. و اینا من بیام 6 لا عدل رو بخونم، بعد اون درس بدم. بین رفتارهای ما و باورهامون خیلی وقتا شکافه و کدومش درسته؟ باور واقعی ما کدوم یکیه؟ باوری که عمل بر اساسش میکنیم. اصدق المقال مصدق الفعال. میخواهم ببینید راست ترین حرفای شما چیه؟ اونایی که بر اساسش احساساتی در شما وجود میاد، اونایی که بر اساسش رفتار میکنیم. یه بار دیگه مثال زدم دیگه، من میگم شما خیلی دوست دارم، بعد شما میگه خب پس 50 تومن داری به من قرض بدی و من دارم و نمیدم، باور میکنین؟ دوست پستنم و میگه یه لیوان آب بیار، میگم بابا خود با پکاره. اگر میخواییم باورهامون رو ارزیابی کنیم، باورهای واقعیمون رو باید ارزیابی کنیم، نه باورهای زبانی. خب اینو به چی عرض کردم؟ یکی از عواملی که باعث شکاف بین باورهای زبانی ذهنی و رفتارهای عملی میشه همین خلأ اخلاقه. خلقیات پرکننده فاصله بین عقاید و رفتارهاست. این یک و نیاز جدی ما. دو، همه ما تو تمام شرایط بهش احتیاج داریم و هرچه گسترش پیدا میکنه وجودمون، پولمون، ارتباطاتمون، موقعیت اجتماعیمون، تو اینا باید بیشتر حرکت کنیم، باید اینا گسترش پیدا کنه. وگرنه شما خوشتون میاد یکی کاریکاتور شما رو بکشه؟ خوشتون میاد؟ چرا دوست نداریم؟ چه اشکال داریم یک کاریکاتور؟ اصلا کاریکاتور چه زشته؟ چون رشد ناهماهنگ داره، درسته؟ دماغشو یه مقدار رشد داده، گوشاشو یه مقدار، چونهشو یه مقدار، رشد موزون و هماهنگ نداره. آیا ما در زندگیمون طرح برنامه کاریکاتوری، طرح کاریکاتوری میشه واقعیت کاریکاتوری؟ انتظار که نداریم که ما طرحمون کاریکاتوری باشه بعد عکسه از قضا موزون در بیاد، که نه. هر کس در زمینه ای، هر زمینه ای میخواد باشه، رشد کنه، اما حالات معنویش رشد نکنه، داره از خدا دور میشه. من ازداد علمن ولم یزدد هدن، مزداد من الله الا بعدن. کسی که علمش افزون بشود، حالا شما جای علم، همه که تو فضای علمی نیستن، زنی موقعیت اجتماعی، سن، پول، جایگاه، ارتباطات، اطرافیان، کسی که در حال رشد توی یک زمینه، اما این رشد همراه نیست با رشد درونی و قلبیش، داره از واقعیت موزون هستی، از هماهنگی هستی داره دور میشه، از خدا داره دور میشه، داره یک کاریکاتوری میشه، هی دماغش داره بزرگتر میشه، گوشش داره بزرگتر میشه، چونش داره کوچکتر میشه، چشاش داره بزرگتر میشه. هرچی سنمون بالاتر میره، اونایی که ازدواج میکنن بیشتر احتیاج دارن، اونایی که بچه دار میشن بیشتر احتیاج دارن، اونایی که نوه دار میشن بیشتر احتیاج دارن. یه بار دیگه هم عرض کردم، کسی که ازدواج میکنه چند تا حرف، چند تا مدعا داره، چند تا ادعا داره میکنه. یک، من قدرت مدیریت یک خانواده را دارم. دو، من عرضه مثلا در آوردن پول حداقلی برای حداقل زندگی کردن را دارم. سه، همه اینا رو داریم. اون اصلیه کدومه؟ من توان همراه کردن، بار کشیدن یکی دو نفر را با خودم در مسیر هدایت دارم. و همینطور بره جلو. کسی که داره کار مثلا یه مؤسسه فرهنگی زده داره یه همچه ادعایی میکنه. اینه که آدم اگه توانشو نداره، توان فکریشو نداره، توان علمیشو نداره، توان روحیشو نداره، توان معنویشو نداره، داره چه کار میکنه؟ خودشو پل قرار داده دیگران از روش عبور کنن. تفاوت کسی که خودش هم رشد میکنه دیگران رو رشد میده اینه که هم خودش عبور میکنه هم دست دیگران رو میگیره. تفاوت کسی که اینا رو نداره، ظرفیت های علمی معنوی روحیشو نداره، اما میتونه حرف بزنه دیگران رو سوق بده، مثل کسیه که خوابیده روی خودش شده پل، هیچ حرکتی نمیکنه، جلو نمیره، دیگران میان از روش رد میشن. خودشو بیچاره میکنه. خب چی شد؟ همه ما نیاز داریم به بحث‌های اخلاقی بلا استثنا. هرچی هم بیشتر میشه موقعیتمون، نیازمون بیشتر میشه، طبیعی. روی کردهای به بحث اخلاق هم چند تاست. یکیش اخلاق عرفانیه، یکیش هم عرفان عملیه. البته عرفان عملی با اخلاق عرفانی متفاوته. فکر میکنم مباحثشو قبلا عرض کردم. این چیزی که ما داریم میگیم مبناش عرفان عملیه، اما مرز شده بحث‌ها بین مباحث عرفان عملی و اخلاق. صد منزل حرکت به سوی خدا که در ده ایستگاه باید انجام بشه. یه بار فهرستش رو توی جلسه عرض کردم، برای که بدونیم میخواییم توی این عمر باقی ماندمون چی بگیم، چی بشنویم، چه کار کنیم، کجا میخواییم حرکت کنیم. یه بار خیلی اشاره وار عرض کنم. باب اول یعنی اون ده منزل اول میشه دریچه های نقاط آغاز، ورودی های به بحث سلوک، نقاط آغاز در سلوک که ده منزل توش هست. اولیش چی بود که گفتگو کردیم؟ بیداری. باید آدم بیدار بشه. اصطلاحاً بهش میگن یقظه. تا آدم متوجه نباشد سرشو انداخته پایین زندگیشو میکنه. بعد هم میپرسه چی کار میکنیم؟ یه زندگی میکنیم دیگه. گرفتاریم، مشغول هزار کثرت، فکر میکنه داره زندگی میکنه. بعد هم میگه زندگی همینه دیگه. اینو باید تابلو کنیم، بزنیم جلو چشممون که ما برای چه به این دنیا آمده ایم. یادمون میراخه، میافتیم تو این کثرت. دوم، وقتی که بیدار شد وضع خودش رو دید که چقدر خوابش طولانی بوده و تو خوابش چه کارها که نکرده، چه کار میکنه؟ طبیعتاً توبه، که بحث گذشته بوده. وقتی که توبه کرد به طور طبیعی، آدمی که توبه کرده چه کار میکنه؟ مراقب آدمی که مارگزیده است چه کار میکنه؟ دائم نگاه میکنه توی صحرا که داره راه میره، دیگه مار نگذاش، چه محاسبه که الان میدوش. بعد از محاسبه چیه؟ انابه. انابه هم یعنی بازگشت، منتها با توبه فرق داره، سر جای خودش هست. بعدش به طور طبیعی چی شروع میشه؟ تفکر. که راجع به تفکر سر جای خودش صحبت میکنه. بعد ششمین منزل میشه منزل تذکر، بعدش میشه منزل اعتصام. اعتصام یعنی چنگ زدن، کسی که زخمها اذیتش کردن، مشکلات، دردها، اینا رو حس کرده، حالا تو دوران نقاهت بیماریه، چطور پناه میبره در شرایطی که احتمال دوباره بیمار شدنش هست؟ کسی که یه بار مثلا تو خیابون بوده، نمیدونم زمان جنگ راکت آمده زده مثلا پدر مادرش مرده، دیده به چشمش، چطور وقتی که آژیر میکشه میپره تو پناهگاه؟ کسی که حس کرده باشه بیماری هاشو، مشکلاتشو، گرفتاری هاشو، این چی کار میکنه؟ این نتیجه طبیعی بعد از انابه و تفکر و تذکر اینه که چنگ اعتصام داره. البته اعتصام باز معنا داره تو فضای سلوک، اعتصام یه معنای خاصی داره که باز سر جای خودش باید گفته بشه. بعدش فراره، منزل فرار یک منزل اخلاقیه، بعدش ریاضته و بعدش سماع. سماع یعنی حرف شنوی. کسی که این ده منزل رو گذراند یعنی نقاط آغاز رو در سلوک انجام داد. تازه میشه کجا؟ میرسه به ده منزل بعدی که به اصطلاح میگن قسم ابواب، تازه به در خانه سلوک رسیده. این که بارها عرض کردم که ما اینا که میخونیم اینا میخوانیم که انشالله برسیم، انشالله شما برسیم. اینطوری دم در رسیده باشه آدم دو روز روزه بگیره و اینا بگه خب رسیدم، دیدیم به چشم بنده دیدم. کسایی که 6-7 ساعت پشت سر هم گریه، آخه این عشق حد داره دیگه، نیم ساعت آدم گریه میکنه دیگه عشقش خشک میشه. به چشم دیدیم کسایی که 6-7 ساعت گریه میکنه برگشته از دارم، اونم نه یه روز دو روز ها. اینطور نیستش که آدم یه بار دو بار یه کار رو انجام داد بگن خب بفهمین اینم لقاء خدا. صدق و اخلاص و درستی باید و عمر دراز، تا قرین حق شود صاحب قرانی در قرن. هر خسی از رنج گفتاری بدین در کی رسد، درد باید مرد سوز و مرد باید گامزن. واقعیت اینه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. استقامت یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که داره خراب نکنه، چون رفتار ما مثل کسایی که از کوه بالا میرن، کافیه یه جا بی دقتی کنه یه سنگ از زیر پاش در بره، چی میشه؟ ساعت ها تلاشش هدر. اگر از بین نره، اگر آسیب جدی بهش نخوره. یه بار واژه اسم رو همینجا بسید که گفتم دیگه، اسم یعنی از بالا افتادن، زمین خوردن ریشش. کسی که سنگ نورد داره میره بالا دقت نکنه، خب اینطور نیست بگه خب حالا یک گناهی کردیم موندیم دیگه همون جا، حالا یک پله آمدیم پایین. گاهی وقتا یک مسئله ساقط میکنه سجده های 6000 ساله رو. بعد میاد توی ابواب، چون طول میکشه 100 تا رو بخوام بگم، همون کاغذ رو خواهش میکنم دوستان برای هفته آینده یه ویرایشی بکنم به دوستان بدن که بدونیم ما کجا هستیم تو این عالم، تو نظام اخلاقی. این 100 تا که بعضیا به 1000 تا رسوندن و بعضیا به 3000 تا رسوندن، سفر اول انسانه از 4 تا سفر. ما الان کجا بودیم؟ تو بحث محاسبه بودیم، وقتمونم البته تمامه. من فقط از محاسبه یه نکته‌ای که مثل که هفته خیلی گذشته گفتم، یه بار فهرست محاسبه رو دوباره عرض کنم. یه همچی فهرستی تدوین شده، هنوز جای تکمیل داره. یکی این که محاسبه چیه؟ معنای لغویش چیه؟ که معنای لغویش رو به نظرم گفتی. یکی معنای اصطلاحی محاسبه. محاسبه یعنی چه کار کنی؟ چی رو محاسبه کنی؟ محاسبه یعنی چی؟ محاسبه چه چیزی؟ به نسبت چه چیزی؟ چون همیشه تو محاسبه چی داریم؟ یه مقایسه داریم. محاسبه بدون مقایسه که معنا نداره که. آیات و روایات راجع به محاسبه چی میگن؟ این دو. چرا باید محاسبه کنیم؟ نفس چیه؟ که یک صحبتی راجع به نفس هم یادمه مختصر انجام دادیم، تکمیلهاشو خواهیم گفت. جایگاهش در سلوک کجاست؟ منشأ محاسبه چیه؟ فواید و آثار، هدف از محاسبه، یعنی هدف از محاسبه، فواید و آثارش. و محاسبه در اسلام و اخلاق و عرفان اسلام با، یعنی اینطوری باید بگیم، محاسبه در عرفان با سایر فرق اعم از اسلامی و غیر اسلامی. تو مسیحیت منظورشون از محاسبه چیه؟ محاسبه در چه علومی جریان داره؟ سه تا علمن که توشون محاسبه خیلی زیاده. یکیش مدیریته که اصلا یکی از فصول علم مدیریت بحث محاسبه است. البته اونجا عنوانش محاسبه نیست، عنوانش از ارزیابی. یکی تو روانشناسیه، یکی هم توی همین علم عرفان. اینا با هم چه تفاوت هایی دارن؟ انشالله اگر عمری بود از اون. البته محاسبه تو همه جاها جریان داره ها. مثلا خود اقتصاد یک نوع محاسبه است، خود حسابداری محاسبه است. اما محاسبه که مقصودمون هست اینجا، یعنی رسیدگی به عیوب و نقاط ضعف و قوت برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، تو این سه تا علم بیشتر هست. از کجا باید شروع کرد؟ ارکان محاسبه چیه؟ عوامل کمک کننده برای محاسبه چیه؟ یعنی چه؟ یا زمینه ساز محاسبه است؟ چه ابزارهایی برای محاسبه به درد بخوره؟ کیفیت محاسبه چجوری؟ مراحل و برنامه هاش؟ مطلب بعد، آفات و بحران ها، موانع محاسبه. چیا باعث میشه ما محاسبه نمی کنیم؟ چرا محاسبه نمی کنیم؟ چیا باعث میشه که محاسبه هامون ناقص میشه؟ و چه موانعی باعث میشه محاسبه های مهلک انجام بدیم؟ بعضی وقتا محاسبه های ما رو به هلاکت میندازه، ساقط میکنه. مطلب بعد، اسرار و حقایق و باطن های محاسبه. محاسبه همش در یک سطح نیست. اگر محاسبه دستور شریعته، ما هم محاسبه میکنیم. علمای ربانی هم محاسبه میکنن، آقای قاضی هم مثلا محاسبه میکنه، علامه طباطبایی هم محاسبه میکنن، سلمان فارسی هم محاسبه میکنه، امیرالمومنین هم محاسبه میکنه. همشون که یه چیز نیست. همونطور که تمام دین لایه داره، محاسبه هم همینطور اسرار و بواطنی داره. باطن محاسبه چیه؟ باطن باطنش چیه؟ بعد محاسبه های درجات محاسبه چیه؟ یعنی عموم محاسبه کردنشون چجوریه؟ خاصان چجوریه؟ خاصال خاصان چجوریه؟ بعد ارزیابی محاسبه، یعنی محاسبه خود محاسبه، یعنی از بین مدل های مختلفی که برای محاسبه هست کدوم مدل بهتره؟ یک. دو، آیا محاسبه هایی که من می کنم نمره قبولی می گیره یا نه؟ به عبارت دیگه، از کجا بفهمیم درست داریم محاسبه میکنیم؟ علائمه، همونطور که تو توبه گفتیم ما توبه میکنیم دیگه، شب قدر گریه میکنیم، توبه هم میکنیم. از کجا بفهمیم این توبهمون توبه صحیحی بوده، صرفا گریه عاطفی نبوده؟ چون خیلی وقت ما گریه عاطفی میکنیم دیگه، گناهامون یادمون میاد، یه تأثیر قلبی هم به وجود میاد، گریه هم میکنیم، واقعا هم میخواییم که خدا ببخشه دیگه. ولی این چقدر بهره از توبه واقعی داره که خداوند در وصف توبه واقعی و تائب واقعی گفته من عاشق اونام. از کجا بفهمیم توبه‌مون توبه عاطفی احساسی نبوده؟ همونطور که اونجا بود، اینجا باید محاسبه‌مون هم باز محاسبه کنیم. از کجا بفهمیم محاسبه‌مون محاسبه با کیفیتی بوده، صحیح بوده، درست بوده؟ صرفاً 4 تا مثبت و منفی گذاشتن تو یک جدول نبوده. و آخرین مطلب تو این مسئله بحث نتیجه محاسبه است که در پایان فرد محاسبه کننده واقعی به کجا میرسه. مطلب تمام. چند جمله رو ببینیم از پشت جلد کتاب این. خودتان را چه اندازه میشناسید؟ تا چه اندازه جاه طلب هستید؟ میدونیم؟ آیا حسود هستی؟ آیا میتوانید نشانه های عشق را بخوانید؟ آیا پدر یا مادر بیکم و کاستی هستی؟ ما که محاسبه نه؟ کی میفهمیم که هستیم یا نه؟ و اگر هستیم یا نیستیم چقدر؟ چند درصد هستیم؟ کی شما میفهمید این آبلیمو چقدر خوبه یا نه؟ وقتی ببینیش توی زیر تیغ محاسبه. الان من یک فرشوش میاد میگه که من این فرشو مثلا 1,000,000 تومان میخرم، این کناره رو 5,000,000 تومان میخرم. ما چی میگیم؟ میگیم عجب آدم کسلقه، این فرش 5 برابر اون کناره است. چرا اون اینجوری میگه و بله ما اصلا فهم نمیشه؟ چون ما قدرت محاسبه نقاطی که باعث برتری این فرشان نداریم تو فضاش مثل محاسبه نکردیم. اون که اینو داره میفهمه و میگه. من میگم این دو تا فرش عین همان که اون میگه خب یه چیزایی تو نمیدونی. تا چه اندازه خوشبخت هستی؟ چند تا سوال دیگه بخونم. عزت نفس شما چقدر است؟ آیا فشار عصبی شما را بیمار می کنند؟ آیا مستعد اعتیاد هستی؟ شما از تمام معتادا 5 سال قبل از اینکه معتاد بشن بپرسین آیا مستعد اعتیاد هستید یا نه؟ چی میگن؟ همون حرفی که ما می زن. و از این قبل چقدر خودتون می شناسین؟ آیا ما برای خودمون تو زندگی برنامه‌ای برای شناسایی خودمون داشتیم یا نه؟ آیا در زندگی یک برنامه‌ای اصلا داشتیم یا نهایت کاری که کردیم آمدیم چند تا برنامه ساعتیه، همینطور جرقه‌ایه که به جای بند نبوده برای خالی نبودن عریضه نوشتیم، بعدم 1-2 روز، 3 روز، 5 روز، 10 هفته بهش عمل کردیم، بعدم رفته به کارش. زمان چیزی نیست که در اختیار ما باشد. امیر مؤمنان که امیر دهر میگه من مقرر به زمانم، المقرر للزمان، المستسلم للدهر. زمان وحشی میره، مثل ماهی بگیرین تو دستتون میره. اونایی که محاسبه نه، حالا یه مقدار محاسبه روشن شد کجا اهمیت داره؟ اگر من میدانستم که من مستعد اعتیاد هستم و بعد به دغدغه میافتادم، خودم رو چاره میکردم، اگه من بدونم که من مستعد مثلا بیماری قلبیم، از الان چه کار میکنم؟ مراقبتشو میکنم دیگه، نمک کمتر میخورم، نمک چربی کمتر میخورم، ورزش میکنم. وقتی که بدونم من مستعد بیماری قلبیم، مراقبتشو از همین الان انجام میدم. عین همین مطلب تو تمام مشکلات، اگر شیطان میدانست که مستعد اون استکباره، قطعا خودشو چاره میکنه. درسته؟ وقتی که آدم تو شرایط عصبی قرار نداره که میتونه یک کاری بکنه، مشکل کجاست؟ اینجا کاری نمیکنه، بعد تو شرایط که قرار میگیره نمیتونه کنترل کنه. اینا این مقدار راجبه این که محاسبه کجاست، چه جایگاهی داره. حالا راجب ضرورتش و انگیزه از محاسبه بعد یه جلسه با هم گفتگو کنیم انشاءالله، اگر عمری بود جلسه آینده. یعنی همین که فقط باید برامون روشن بشه که از یک امر تشریفاتی دو تا مثبت و منفی زدن و نمیدونم چهار تا مثلا غیبت و تهمت و اینا نوشتن و بعدم آخر شب یه استغفار تشریفاتی کردن یاد بیرون، یکی از حیاتی ترین کارهای کسیه که میخواد سقوط نکنه، یکی از حیاتی ترین کارهای کسیه که میخواد به منزل مقصود برسه. خیلی از شرکت ها مثلا رئیسش نرم افزار حسابداری رو بلده، چرا میاد حسابدار استخدام میکنه؟ خودش بلده چرا انجام نمیده؟ بپرسیم از اونه که این کار میکنه چه توجیهی داره مایی مثلا الف مقدار تومن حقوق بده به کاری که خودش میتونه انجام بده. خب انشاءالله راجبه بقیه مباحث جلسه. الحمدلله.